بده کنان شد مرز بلورستان دیگه.
از کارتون راضی هستی؟
من فوق العاده علاقه دارم. 23 سال دارم کار میکنم، 22 سال. هر روزی که میام فکر میکنم همین دیروز اومدم سر کارم، اینقدر علاقه دارم شدید. بله.
چی باعث شده که اینقدر رضایت شغلی داشته باشی؟
کارش تنوع داره، بعد شهرهای مختلف، مسافرهای مختلف.
تقریبا مثل شغل ما هستید دیگه. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
گفت و
شنود.
میگمتون انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم.
ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
دوستان عزیز، به لحظات پایانی رسیدیم. آرزو میکنم که حاصل تلاش کار همکارانم در بخش دوم ماننده همیشه مورد توجه و عنایت خاص شما گرامیان واقع شده باشه. و اما نوبت میرسه به آخرین برنامه در بخش دوم، برنامه هنرنامه. تا فرصت و سلامی دیگر، خداوند مهربان یار و نگهدارتون. شب خوش.
رادیو فرهنگ تقدیم میکنه.
هنرنامه.
برنامه از گروه تولید و تأمین رادیو فرهنگ.
آی عشق، رنگ آشنایت پیدا نیست. به نام خدا. سلام.
درود بر شما گرامیان، علاقمندان فرهنگ و هنر و ادب. شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. امیدوارم ما را تا پایان این برنامه بشنوید. مگذار دیگران نام تو را بدانند، مگذار دیگران نام تو را بدانند. همین زلال بیکران چشمانت برای پچ‌پچ هزار سالی آنان کافی است.
اما در این پنج شنبه آرام شبانگاهی یادی می‌کنیم از همه رفتگان بی‌برگشت، از آن یادآوران گذشته که روزگاری لبخند را به رایگان پیشکش می‌کردند. و اما عوامل تهیه و تولید برنامه هنرنامه. مطابق هر هفته یلدا احتشامی تهیه کننده، مریم سادات حیدری صدا بردار، من هم حامد موسوی نویسنده و مجری این برنامه. تنها تو در این نیمه شب کاوشگر اعماق وجودم بودی، تو مرا همچون سفالی از دور دست ها به آغوش زمانه سپردی، تو ای نازنین ایام. الهی که وجودتون سرشار از سلامتی و مهر و محبت. میگن آدمی که سالم باشه هم خیرش به خودش میرسه هم خیرش به اطرافیان. به هر حال حوصله داره برای مهرورزی، برای همکلام شدن با دیگران، برای اینکه هم برای خودش وقت بگذاره هم برای اطرافیانش، کسانی که به هر حال دوستشون میداره یا حتی کسایی که نمیشناستشون. چرا؟ برای اینکه اون لحظه‌ای که شما با یه فردی روبرو میشین یا حتی از کنارش رد میشین، اگر روی باز داشته باشید، اگر لبخند به لب داشته باشین، شک نکنین که توی روحیه اون رهگذری که داره برای یه لحظه هم شما رو میبینه تأثیر خوبی به جای میگذارید. این رو میگن که یک اخلاق خوش اجتماعی و عمومی برقرار شده. تو این لحظه انگار آدم‌ها دارن غیر مستقیم به همدیگه مهرورزی میکنن. باور کنید اگر اطرافیان، اگر خود ماها، اگر کسانی که میبینیم اونها رو روزانه حتی برای یک بار از چنین حالتی برخوردار باشن، جامعه کمی حداقل در این مسیر به سمت خوش اخلاقی حرکت میکنه. خوش اخلاقی و آداب اجتماعی فقط همین موارد نیست. یکی از اون چیزهایی که فکر میکنم خیلی مهمه و باید بهش توجه زیادی بشه بحث محیط زیسته. محیط زیست که هر چه داریم از نظر زیبایی هایی که با چشمتون میبینید و اصطلاحاً چشم نوازه، همه اینها به واسطه محیط زیستی زیبا، غنی و پایدار میتونه برقرار باشه و تداوم داشته باشه. بحث محیط زیست رو کردم، اجازه بدین خیلی سرسری از این بخش نگذریم. توی بخش بعدی هم یه مقدار در موردش بیشتر صحبت کنم. درود بر شما شنونده برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ هستید. خب در مورد محیط زیست خیلی میشه صحبت کرد، چه از منظر عمومی چه از دریچه خیلی تخصصی، اما مسائلی که به هر حال به عموم مردم ارتباط پیدا میکنه و فکر میکنم به واسطه اونها میتونه پایدار بمونه، بحث مسئولیت‌های اجتماعی در حوزه محیط زیسته. مسئولیت‌هایی که هر کدوم از ماها با یه مقدار نوک سوزن، اندکی آموزش یا مطالعه یا حتی دهان به دهان یاد گرفتن و دونستن، یعنی نقل قول کردن، میتونیم توی این زمینه مشارکت بکنیم. این موضوع رو بیان بکنم که هر کسی که از این مسائل اجتماعی غفلت بکنه، بدون رو در وایستی، بدون کوچکترین تردیدی، یک فرد بیمسئول و حتی گاهی اوقات ببخشید این واژه شاید صحیح نباشه، اما موجود زائدی میتونه محسوب بشه. موجودی که به محیط زیست، به اقلیم خودش، به مسائلی که عمومی است اهمیت نمیده، داره حق دیگران رو ضایع میکنه، داره به دیگران اهانت میکنه، داره به هر حال نسل آینده رو مورد آسیب قرار میده. به همین دلیل اون فرد محکومه، اون فرد باید مجازاتی شامل حالش بشه. این مسائل که دارم میگم تو خیلی از کشورهای توسعه یافته داره اتفاق میفته. حالا برای چی صحبت از محیط زیست کردم؟ برای اینکه به هر حال در هر فصلی که ما ورود میکنیم و اندکی از اون میگذره، سفرهای اون فصل مختص به اون زمان برای خیلی از گردشگران طعم و رنگ تازه‌ای داره، مخصوصا پاییز که یک فصل هزار رنگه و بعضی از مناطق ما به واقع در این فصل زیبا میشن و میطلبه که به گردش و تفریح و گاهی اوقات کاوش بریم. کسانی که برای تفریح میرن معمولا متاسفانه گاهی اوقات از خودشون بقایایی هم به جا میگذارن و اون بقایا بقایای مخربیه. اونها همه به محیط زیست آسیب میرسونه. نمیدونم چرا حالا خیلی از هموطنای ما وقتی به ساحل دریا میرن از خودشون یه چیزی باقی میگذارن، پر از زباله و آلودگی و به هر حال مواد زائد، یا در طبیعت میرن یا حتی کنار رودخونه، به کوه، صحرا، هر جایی که شما به عنوان یک منطقه‌ای که گردشگری میتونه باشه محسوبش بکنید و قرار هست چند ساعتی اونجا استراحت بکنید، از زیبایی‌هاش لذت ببرید، متاسفانه در این چند سال اخیر این موضوع به این نحو بازگو شده که خودشون یا افرادی مختص به نظافت هستند و میان اونجا رو تمیز میکنند و بابت اون نظافت کردن پولم میگیرن و ما مسئول این قضیه نیستیم که این زباله ها رو جمع بکنیم. چون این افرادی با این نگرش متاسفانه در نهایت بیفرهنگی به سر میبرند. امیدوارم که رسانه های ما که در همین رادیو داریم این کار رو انجام میدیم، مسائل فرهنگی آموزشی رو گوش زد بکنند به این دست از شهروندان که مورد احترام گاهی اوقات نمیتونن باشن. البته توصیه میکنم که همیشه از چالش با این افراد جلوگیری بکنید، ولی تذکر رو بدید، خود اونها هم دیگه زمان این رسیده که بدانند، بشنوند، درک بکنند که این محیط زیست فقط مال اونها نیست، موظفن که در پایداری اون کوشا باشن و البته نظافت رو نگاه دارن. همچنان با برنامه هنرنامه از رادیو فرهنگ در خدمت شما بزرگواران هستیم. اما جامعه فرهنگی هنری کشورمون در روزهای گذشته یکی از هنرمندان خوبش رو در عرصه هنرهای نمایشی از دست داد. صدرالدین حجازی. صدرالدین حجازی بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، متولد 1327 و در گذشته شهریور 1403 بود. آقای حجازی به نظرم یکی از بازیگران پرتوان عرصه تئاتر و سینما و تلویزیون بود. یکی از بازیگرانی که خیلی خوب قوام پیدا کرده بود و توی نقش‌های مختلف اون ظاهر و درون خودش رو عالی به مخاطب علاقه‌مند سینما و تلویزیون انتقال می‌داد. اما صدرالدین حجازی سال 42 به دانشگاه هنر میره. سال 1356 برنده نخست جشنواره بین‌المللی تئاتر میشه و جایزه اول رو از آن خودش میکنه. بعد از ورود به سینما با کارگردانهایی مثل ناصر تقوایی در ناخدا و خورشید، با امرالله احمدجو در روزی روزگاری و تفنگ سرپر، در مختارنامه با داوود میرباقری کار میکنه و البته در فیلم سنتوری با داریوش مهجوی.
گل میشه کفت دم به دم از خاک به پاید، هم ریشه باران و بهار است صداید. نقش منفی حالا یا هرچی یا خاکستری یا هرچی خیلی چالش داره، خیلی درگیری داره و من همیشه دنبال این چالش بودم.
حالا کی گفته که قرار من دختر به شما بدم؟
خانم
نخه
غنیمتی آوردم که برای سلطان شامیتان به اندازه یک خزانه میاد.
صدرالدین حجازی سالها روی صحنه تئاتر تجربه خوبی کسب کرده بود و همونطور که گفتم تا جایی که در سال 1356 نفر اول جشنواره بین‌المللی تئاتر در بخش بازیگری میشه. با این پشتوانه وقتی وارد سینما و تلویزیون میشه کارگردانای ایرانی به خوبی پذیرای اون بودن. میدونین کسانی مثل ناصر تقوایی، مهجویی و امرالله احمدجو به سادگی بازیگری رو برای آثارشون انتخاب نمی کردن، اما صدرالدین حجازی یکی از انتخابهای اونها بود. یادم میاد توی دهه 60 و اوایل دهه 70 دو سریال از آقای حجازی پخش شد که این دو سریال هم از نظر عمومی بسیار مورد توجه قرار گرفت، هم بین منتقدین. یکی سریال روزی روزگاری بود به کارگردانی امرالله احمدجو که صدرالدین حجازی اگر حافظم یاری بکنه نقش مخور رو، فردی به نام مخور که از آدمها یا به هر حال سرکرده های کسی به نام مراد بیک بود بازی می کرد و توی سریال کوچک جنگلی هم با کارگردانی آقای بهروز افخمی اونجا هم یک نقشی رو داشت که به عنوان خائن شناخته می شد و توسط جنگلی ها از بین رفت. نقش هایی که صدرالدین حجازی توی همه سریال ها و کارهاش بازی می کرد و ایفا، همه به نظرم انگار یه جورایی برای اون بازیگر بودش، چون به واقع نقش رو از آن خودش می کرد. با اینکه نقش اول خیلی کم بازی کرد، اما نقش هایی که برای پربار شدن اون اثر خیلی می تونست مؤثر باشه به خوبی اونها رو پرورش می داد. نقش مخور در روزی روزگاری فوق‌العاده به واسطه صدرالدین حجازی قوام پیدا کرده بود و اصطلاحاً جا افتاده بود. شخصیتی موذی و گاهی مرموز که اتفاقاً احمدجو به عنوان کارگردان این اثر فوق‌العاده در اون کار حرکات چشم‌های بازیگرانش رو با لنز دوربین زیر نظر داشت و به تصویر می‌کشید. خود صدرالدین حجازی وقتی تو اون فیلم کار می‌کرد با چشمهاش و میمیکهای صورتش خیلی از مسائلی که از نظر روحی روانی توی اون شخصیت نهفته بود رو به مخاطب انتقال میداد. به اتفاق بشنویم صدای نقش مخور در سریال روزی روزگاری با بازی صدالدین حجازی.
کارخونه همین بیت کارخونه.
خیلی مشتری زیاد داشت ولی نمیدونم چند میخواستم بخرن که مراد بگ نفروخ.
او خر بید نفروخ سی چه نفروخ؟
قصدش بود خودش کارش بندازه. یه بارم یه وقت یه عمویی رو گرفتار کردیم که تو این کارا عامل بود. مراد جرم و جریمش کرد که همینجا بمونه و هر وقت پارچه درست کرد آزادش کنه بره پی کار و زندگیش. بیزبون سه ماه دو ماه نمیدونم چند وقت اینجا بود و بود و بود و بود تا حتی آب و خوراکش هم همینجا برش میآوردیم میخورد تا بالاخره این شد که همون عمو سر همش کرد و کارخونه هم کار نکرد و مراد ولش کرد و خدا حافظ و ما رو به خیر و تو رو به سلامت و گذاشت رفت. حکایت همون بابایی که یه روز سوار اسب شد.
خودش آدم نمیتونه یه حرف بزنه بپرسه؟ سی چه اینقدر زبونت بیلونه؟
اصلا من هیچی نمیدونم. شد حکایت اون درویشی که بهش گفتم بساط جمع کن
بروکی نکن.
برنامه هنرنامه رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بله صدایی که شنیدید مختص بود به بخش‌هایی از سریال روزی روزگاری به کارگردانی امرالله احمدجو با بازی صدرالدین حجازی. آقای حجازی به نظرم تخصص خیلی خوب نسبت به ایفای نقش‌های تاریخی داشت. برای همین در دوره‌های مختلف می‌بینیم که کارهای تاریخی رو قابل توجه به مخاطب انتقال می‌داد و اتفاقاً کارگردان‌ها برای ایفای نقش او در این ژانر استفاده‌های زیادی می‌کردند. یکی دیگه از کارهایی که از صدرالدین حجازی شاهد هستیم و به نظرم اون همکار فوق‌العاده خوبی بود، چه از نظر حالا ساختار کل سریال و انتخاب بازیگران و چه از نظر ایفای نقش خود صدرالدین حجازی، سریال مختارنامه است. سریالی که به واسطه کارگردانی داوود میرباقری شاهد هستیم و نقشی رو اونجا ایفا میکنه که حجازی نقش خوب طبیعتاً ضد قهرمان منفی و منفوری هستش و به خوبی اون رو میتونه به مخاطب انتقال بده و گویی این که مخاطب از اون شخصیت و یا نفرتی که در وجودش هست کاملا نسبت به اون شخصیت و اون بازی رو که او ایفاگرشه انتقال میده و این نفرت رو خیلی خوب میتونیم ما درک بکنیم که با بازی او ایجاد میشه. طبیعتاً صدرالدین حجازی برای اون نقش زحمات زیادی کشیده و در حوزه تاریخ میتونه برای مخاطب ایرانی قابل توجه باشه. اما نکته‌ای که حالا اینجا میخوام براتون بازگو بکنم، شخصیت مهربان، شخصیت خوب، قابل توجه، مهرورز خود آقای حجازی بودش که وقتی در مواجهه با او کاملا میتونستیم احساس بکنیم. روح این هنرمند برجسته عرصه هنرهای نمایشی قرین رحمت الهی در پایان بخش‌هایی از بازی صدرالدین حجازی در سریال مختارنامه رو به اتفاق با هم میشنویم.
کجایی اورا؟
آمدی خودی؟
آمدم با دستی پر. آیا اون تو کوهرش افترا انقدر اشرفی به گردنت یا ویزم که گردن خم کنی؟ بگو خولیو بیا.
خولی جان
آخ چه وقتی گل از گلت میشه گفت نام خولی از لبانت چه شنیدن دارد. بگو خولی تا خونشم بگو تا خرشم.
خولی بچه خولی.
گذشت فصلها مهمترین موضوعی رو که به انسان و ساکن این کره خاکی تلنگر میزنه گذر عمر هست. تراوت و شادابی و زنده شدن این کره خاکی است که هیچگاه یک نواخت نخواهد. در واقع این فصل‌ها به انسان همواره هر سال یادآوری می‌کنند که دنیا یک جور باقی نمی‌مونه و هر آنچه که شما در دست و چنته خودتون دارید شاید گاهی اوقات و یا یک روزی از دست بره و این همیشگی نباشه. اما گذر عمر برای خیلی از ماها متاسفانه افسوس میاره، به خصوص برای کسانی که تصور می‌کنن از عمرشون درست استفاده نکردن و یا فرصتهای زیادی رو از دست دادن و چرا اصلاً اون چیزی رو که میخواستن در این مدت زمان از عمرشون بهش نرسیدن. یه موضوعی که بین اهل فن مطرح هست و خیلی ازش یاد میکنن و ماها که به هر حال تو شرایط سنی هستیم که شاید از راهمون هنوز باقی مونده باشه، باید گوش دل و جان بهش بسپریم، این رو باید آویزه گوش بکنیم و خیلی بهش اهمیت بدیم و اون کسانی که به هر حال با تجربه هستن، سن و سالی ازشون گذشته یا به قول قدیمی ها دنیا دیده هستن، این موارد رو بینه دیدن و گاهی هم تجربه کردن. زندگی اون چیزی نیست که شاید به دیده ما بیاد و گاهی اوقات در پیرو همین صحبت قبلی خودم، بعضی از اتفاقها باید زمانش برامون برسه. البته امیدوارم که خیلی دیر نشه. به خصوص برای کسانی که دوست می‌دارن برای این دنیا و برای خودشون، زندگی خودشون از منظر معنوی، البته صحبتم از نظر اقتصادی نیست چون تو اون زمینه اصلا تجربه‌ای ندارم و این رو باید بسپاریم به دست کسانی که به هر حال تخصص دارن و کارهایی رو توی زمینه اقتصادی انجام دادن. اما از نظر معنوی کسانی که تجربه بالایی دارن همیشه توصیه میکنن که تصور نکنید که زمان به کلی از دست شما گریخته. شاید بعضی از اتفاقهایی که باعث محتوای ذهنی و محتوای زندگی شما بشه هنوز زمان وقوعش اتفاق نیفتاده. درستم میگن؟ خیلی از کسانی که به عنوان نابغه میشناسیم در سالهای جوانی دست به کار عظیمی نزدند و این آثار ارزشمند رو در زمینه‌های مختلف فرهنگی، هنری و اون چیزی که دنیا رو دگرگون کرد برای سالهای میانی یا حتی گاهی اوقات در سالهای کهولت اتفاق افتاده. سالهایی که اساره ی از زندگی رو در خودشون جمع کردن و دست آخر تحویل بشر دادن. کارهایی که امروز میشه از اونها به عنوان آثار شاخص و تأثیرگذار و البته انسانساز یاد کرد. بنابراین تصور نکنیم که دنیا دیگه زمانش رو از ما برای انجام یک کار پرمحتوا سلب کرده. شاید در هر زمانی و هر فرصتی و شاید هنوز زمانش هم فرا نرسیده. بنابراین امیدوار هستیم که یک روزی این پاشنه در برای ما هم بچرخه.